أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وتشكر از جناب جای باقری و کل دوستانی که تبریک گفتن و آرزوی موفقیت برای همه دوستان عزیز. را صحبت راجع به تغذیه، اونی که مقام عرض کنم اینه، بالاخره در روایات در سیره پیامبر و ما قضاهای مطرح است که پیامبر و ائمه از این قضاها استفاده می کردن و یا سفارش می کردن به استفاده از این نوع قضاهاست، و این در حقیقت برای ما یه مجوزیه برای استفاده از این قضا، بلکه یه مشوق بیشتر از یک مجوز، یا مشوق، چون انتخاب اهل بیت حتما بهترین است. و در حقیقت اینجوری نیست که غذاهای مثلا بدمزه باشه و مثلا غذاهای ارزان قیمت باشه، گاهی هم غذاهای خیلی لذیذ و خیلی قیمتی هم در روایات مطرح است که یکی از این غذاها الان میخواییم بخونیم و اون گوشت با روغن زرد، رو گوشت با روغن زرد. حالا این روش استفاده از این نوع غذا احتمالاتی در مسئله وجود داره. به احتمال این است که انسان گوشت را بپزه، بعد هم روغن زرد روش بریزه. یه احتمال دیگر این است که گوشت را با روغن زرد سرخ کنه، مثل همین کباب شامی که الان درست میکنن. این احتمال دومش. احتمال سومش و احتمال بیشترش هم همینه، و اون این است که گوشت باید با روغن پخته بشه، با روغن. خب حالا امروزه هم این کار را میکنن به عنوان گوشت چلو، گوشت مثلا میفروشن، گردن، چلو، گوشت، اینا توی روغن میخوابونن، منتها توی این روغن مایع و جامد مدت طولانی در روغن میخوابونن روی آتش ملایم. این گوشت خوب پخته میشه، له میشه، بعد هم خوردنش لذیذ میشه به عنوان چلو گوشت. اینا با روغن پخت. حالا این اصل روایی داره، روایات هم همین را مطرح میکنه، میگه گوش را با روغن زرد، ببین چی میشه، روغن زرد خودش خوشمزه است، میشه با نان خورد، گوش هم غذای خوشمزه، دوتا با هم جمع میشن یه غذای خیلی عالی فاخر میشه. بله این هم بله، نه شاید اول آب بذارم بعد روغن، تو روغن میخوابونن، اول و آخر تو روغن میخوابونن، یا شاید از اول تو روغن میخوابونن، منتها اینا روغن نباتی میذارن. حالا روایت میگه روغن زرد خب خیلی قیمتی میشه. روایتش را میخونیم. روایتی از ابی الجارود قال سألنا ابا جعفر امام باقر علیه السلام عن اللحم والسمن یخلطانی جمیعا، این گوشت با روغن زرد، سمن یعنی روغن زرد، گوشت با روغن زرد با هم مخلوط بشن. قال کل و اطعمنی، امام فرمود از این غذا بخور و به من هم بده، من هم بده، من هم بخورم. غذای بسیار خوب، این نشون میده که غذای مفیدی هست، غذای بسیار خوب. خب علاوه بر این که لذیذ هست، غذای مفید و مؤثر که امام میفرماید از این غذا به من هم بده، هم خودت بخور هم به من بده. البته این که فرماید گوشت با روغن زرد ما هم مخلوط بشن، این دو احتمال داره. یه احتمالش این است که از اول کار با هم مخلوط بشن و با هم پخته بشن. یه احتمال دیگرش این است که هر کدوم اون گوشت جداگانه پخته بشه بعد با روغن مخلوط بشه. خب نه، این که بخار میشه، نه فکر نکنم بخار بشه. پس چی؟ الان اینایی که گوشت درست میکنن به این شکل درست میکنن، روی آتش ملایم میذارن مثلا صبح تا ظهر، اونم بخار نمیشه، کم میشه ولی بخار نمیشه کاملا، و به همین جهت یه غذای خوشمزه ای میشه، خیلی چی فتیت و خوب. البته احتمال داره، مهم اینه این دوتا با هم باید باشه. حالا چه بعد از پختن مخلوط بشن چه قبل از پختن مخلوط بشن، مهم این است که این دوتا باید با هم باشن و این خودش غذای خوب و خوشمزه و مفید. حالا شما گوشت جداگانه بپز، روش روغن زرد بریز، خیلی خوشمزه میشه، خیلی خوب. این هم یک غذا. یک غذای دیگر گوشت با روغن زیتون، این دیگه شناخته شده نیست، معروف نیست. البته این بار اینجوری مراده، جداگانه باید پخته بشه بعد با روغن زیتون مخلوط کنید و بخورید. بین شکل روایتی داریم از اسماعیل بن جابر قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم. فدعا بالمائده، شون فرمودن که سفره را بیارن. فاتی بثرید و لحم، ایشون امام بله برای امام آورد ثرید و گوشت، یعنی آب گوشت با نان. فدعا بزیتن، امام فرمود روغن زیتون هم بیارید. فصبه علی اللحم، این را روی گوشت ریختند و با هم خوردیم. پس گوشت پخته شده حالا با نان و آب گوشت و ترید روش روغن زیتون هم میریزن، غذای عالی میشه، غذای عیونی میشه. یکی هم گوشت با تخم مرغ است. این غذا اینجا معروف نیست ولی شاید در کشورهای عربی معروفه، به اسم مخلمه، بهش میگن مخلمه. گوشت را با تخم مرغ باید پخته بشه. اول گوشت را یکم سرخ میکنن با پیاز و این چیزاست، بعد تخم مرغ روش بشکنن. از نظر جنسی خیلی تقویت کننده است، مقوی جنسی است. حالا امروز که مردم بیشتر به ناتوانی جنسی ما مبتلا هستند، این درمان بسیار خوبی است و در روایات برای این مشکل سفارش شده. روایتی داریم که ان نبی من الانبیاء، پیامبری از پیامبران، شکا الی الله قلت النسل، به سوی خداوند تبارک و تعالی از کمی نسل، کمی فرزندان شکایت کرد. فقال له، خداوند به او فرمود کل اللحمه بالبیض، گوش را با تخم مرغ بخور، یعنی هر دو را بپز و با هم بخور. در یه روایت دیگر از پیامبر میفرماید اللحم بالبیض یزید فی الباه، گوشت با تخم مرغ عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه. این تقویت جنسی است، داروی ضعف جنسیه، هم غذا و هم دارو. تا حالا دو تا غذا خوندیم که اینا تقویت کننده ضعف جنسی، یکی بله همین گوش با تخم مرغ، یکی هم حلیم بود، حلیم بود بله، حتی گوش با شیر هم تقویت کننده عمومی. بله دیگه، خب گوشتا رو خوندیم کدوم یکی مقدمه. خب یک غذای دیگر گوشت و سرکه و روغن زیتون، این هم یک غذای دیگری است. روایتی از امام صادق صلی الله علیه و آله قدم الى بعض اصحابه خلا و زيتا و لحما، امام صادق به یکی از اصحاب خودشون این غذا را دادن، در مقابلشون گذاشتن سرکه خل و زيت روغن زیتون و لحم و گوشت باردن. فاکل معه الرجل، خب اینا با هم امام و اون شخص با هم این قضا را خوردن. فجعله امام این گونه این کار را میکردن، ینتف من اللحم، یه مقدار از لحم میکند و یغمسه فی الخل و زیت، او را غوتور میکرد، داخل روغن و سرکه قرار میداد و بعد میخورد. و یاکله، فقال له الرجل، اون شخص به امام عرض میکنه، جعلت فداک، هلا طبخ مع اللحم، خب اون پیشنهاد میداد که این چی این کار را بکنن که گوش را با روغن زیتون و سرکه بپزید، چرا جدا جدا پختید و جدا جدا با هم برای آخر کار با هم مخلوط میکنید و میخورید. قال هذا طعامنا، امام فرمود این غذای ماست، و طعام الانبیاء، غذای پیامبران است. پس به این شکل گوش را با روغن زیتون و سرکه اینا بذارید داخل روغن زیتون و سرکه و بخورید، به این شکل. اینم یه جور غذاییه. خب این غذاها باید رواج پیدا کنه، نه این غذاهای خارجی، نمیدونم پیزا، سوسیس، کالباس، اسنک، این چیزهایی که همش ضرر داره. نه، حتما حساب شده است. تو نه بارد سرد بوده و لحمن باردن سرد شده بود، ظاهرش که سردی خود غذا. بله، حالا اینجا مراد گرم نیست، نه اینکه مراد خیلی سرد بوده، هم ولرم باشه کافیه در روایت. نه، جداگانه باید پخت، یکیش که گوش پخته بشه، اونا دیگه پختن نمیخواد، روغن زیتون و سرکه پختن نمیخواد، فقط این را بذارید داخل اون و بعد بخورید. سرده، سرد شده است، گرم و داغ نبوده. لحم، لحمن باردن، فقط گوشت، فقط گوشتی که باید پخته بشه و سرد اینجا استفاده شده. خیلی خوب. بیمار ها؟ گاهی تیره است، گاهی روشنه، بستگی به نوع زیتون. بعضی زیتون هم سیاه رنگه، بعضی از سبز رنگه، بعضی رسیده، بعضی نرسیده، فرق بکنه. ماره بهترش هرچی طبیعی و خالص باشه خوبه، هر رنگی بخواد باشه. در قضای بعدی سکباج، سکباج این خورشت، یه جور خورشتیست و این خورشت سرکه. ببین در ائمه سرکه زیاد استفاده میکردن در قضاهاشون، ولی حالا ما نمیدونم چطور شد به جای سرکه آب لیمو آمد و قوره و امثال ایناست. نه، خوب انسان از سرکه استفاده کنه. این که ائمه این همه اصرار روی سرکه دارن، معلوم میشه سرکه خیلی فواید زیادی داره و حد الامکان در خورشت ها و در پخت و پز سرکه استفاده بشه که خاصیت دارویی داره. روایتی داریم سند صحیح، عن زید الشحام قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، بر امام صادق وارد شدم، وهو ياكل سكباجا بلحم البقر، امام سکباج، سکباج خورشت، خورشت سکباج با گوشت گاو. خب روایت میفرماید که گوشت گاو خوب نیست، حالا مگر اینکه به شکل سکباج باشه، یا مورد نادری است. سکباج یعنی با سرکه پخته بشه. بله، سوالش اینه. بله، این گوشت گاو با آب و سرکه پخته بشه، یا با سرکه تنها. بله، یا با آب و سرکه، یا با سرکه تنها. البته سرکه تنها شاید بعید باشه. خیلی خوب، این قضای ترکیبی است و به نظر میرسه که قضای خوبی است. اینایی که میخوان گوشت گاو مثلا، را صحیح سند هم هست، کسی که میخواد گوشت گاو بخوره به این شکل مصرف کنه. در قضای بعدی نارباج است. سرکه میشکره بعد، احتمالا انگل را میکشه. خواهی قینا، سرکه انگل کش است. علاوه بر این هم سودا و بلغمی که از گوشت گاو به وجود میاد سرکه او را میشکنه از بین میبره. ما سرده خب دیگه لابه تابستان مصرف بشه. بله ممکنه سرکه تغییر کن. چی؟ سرکه؟ نه نگفت. خب خورشته بعدی داخل سرکه پخته بشه یا داخل آب و سرکه هر دو. خورشته بعدی ناربا چیزی که در مایه فسنجانی که امروزه مصرف بشه، غذایی و خورشتی که با دانه انار یا رب انار پخته میشه شبیه فسنجان امروزی است. در روایت داریم کان احب الطعام یا رسول الله، محبوب ترین غذا نزد پیامبر است و اون نارباجه. اصلش انارباجه، نار یا انار یعنی انار دیگه، باجه هم یعنی خورشت، خورشت انار، خورشت انار یا خورشت رب انار، یا خود دانه انار میپختن یا رب انار. انارباجه احب الطعام الى رسول الله، انارباجه محبوب ترین غذا نزد پیامبر نارباجه است. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه انه کان یشتهی من الالوان انارباجه و زبیبه. امام صادق از این دو غذا خوشش می آمد، یکی نارباجه و یکی هم زبیبه، غذایی که با زبیب، با مویز، با کشمش درست میشه. یه روایتی از محمد ابن ولید قال ارسلت الى ابی عبدالله علیه السلام بقدیره فیها نارباج، برای امام یک قابلمه فرستادم، یه دیگی فرستادم که در اون نارباج بود، فاکل منها، امام از اون قضا میل فرمودن. ثم قال احبسوا بقیتها علی، امام فرمود باقیش برای من نگه دارید. فاتی بها مرتين او ثلاث، دو سه مرتبه از این قضا میل فرمودن. ثم ان الغلام صب فيها ما، بعد این غلام حالا مخواست زیادش کنه، آب توش ریخت. و اتاه بها، برای امام آورد. فقال ویحك افسدتها علی، وای بر شما این خرابش کردی، آب ریختی خرابش کردی. شاید از این روایت استفاده میشه که اگر خورشت به طور کلی پخته بشه، آماده بشه، دیگه صلاح نیست توش بهش آب اضافه کنین، یا کل خورشتا یا لااقل هم فسنجان، مثل فسنجان یا نارباجه صلاح نیست بهش آب اضافه کنین. بله خراب میشه، فاسد میشه. در روایت میگه افسدتها علی، فاسدش کردی، خرابش کردی، پس صلاح نیست. حد الامکان نباید آب به خورشت بعد از پختنش و آماده شدنش اضافه بشه، حد الامکان نباید این کار رو کرد. بله گردو، حالا امروزه گردو و رب انار، در روایت انار، انار باجه یعنی خورشت انار، اما حالا ترکیبش چیه خیلی تفصیل در روایت وارد نشده. گویا یک قضای شناخته شده و معروفیه، همین فسنجان باید باشه تو این مایه ها. خیلی خوب. شاید با انار دیگه، اینا ترکیباتی است که به نظر میرسه اینا از روی حکمت درست شده مثل فسنجان. معناش بله، معناش اینه، ولی معناش این نیست که دیگه با چیزی دیگه نمیشه خورد. نه فقط نه با پنیر بخوری خوبه، معناش این نیست که با چیزی دیگه بخوری خوب نیست. مفهوم نداره، مفهوم نداره. تنهایی، آره تنها، هر کدوم اینا پنیر به تنهایی در روایت دا، اون مغز گردو به تنهایی دا، اون فیدا جمعا کانده. و اگر جمع، این روایت به این شکله، اگر این دوتا جمع بشن میشن دارو، هر کدوم به تنهایی بیماریست ولی با هم جمع بشن میشن دارو، فیدا جمعا کانده. و بعید نیست درباره انارم همینجوره بگیم که مغز گردو به تنهایی دا، اون ولی با انار جمع بشه کانده و اون، و این روایت معیده اونه. نه اینکه گردو گردو هست یقینا با استصحاب ثابت میشه. بحث بعدی راجع به تخم مرغ است. تخم مرغ آیا غذای خوبی یا خوب نیست؟ مستفاد از روایت این است که تخم مرغ مانند گوشت است، در حد گوشت و اثرات گوشت را داره. خب چی؟ کدوم یکی؟ با انار؟ دانه انار که خراب نمیشه. ها کشمش، حالا اون محل بحث است که آیا چجوریه، کی کشمش بهش اضافه میشه، چون علما مختلفن درباره کشمش. بعضی هم میگن این کشمشی که به غذاها اضافه میشه نجسه، مثل میرزای قمی عقیدش این نجسه، ولی حالا بعضی هم میگن نه اشکالی نداره. خیلی خوب، راجع به تخم مرغ در روایت داریم که تخم مرغ حکم گوشت را داره، حکم گوشت را داره. حالا امروز علم پیشرفت کرد و میگه بله این تخم مرغ پروتئین داره، گوشت هم پروتئین داره، تخم مرغ هم پروتئین داره، شیر هم پروتئین داره که پیامبر فرمود اکلت اللحمان، و اون شخصی که گوشت با شیر مصرف میکرد، امام پیامبر فرمود شما دو گوشت را جمع کردی. اینجا هم روایت داریم فرماید تخم مرغ حکم گوشت را داره. امروز علم پیشرفت کرد و میگه این تخم مرغ هم پروتئین داره مثل گوشت، حکم گوشت را داره. بله البته مستفاده از روایت این است که تخم مرغ ضررش از گوشت کمتره. در روایت داریم از امام صادق فرماید ذکر البیض، تخم مرغ را یاد کردن، فقال اما انه خفیفون، امام فرمود تخم مرغ خفیف است، سبک است، یذهب به قرم اللحم، اشتهای گوش را از بین میبره. کسی که خیلی دلش میخواد گوش مصرف کنه اگر تخم مرغ بخوره اشتهایش به گوش کمتر میشه، میلش به گوش کمتر میشه. بله قرم یعنی میل به گوش. روایتی داریم ولیس له غائله اللحم، آسیب گوش را نداره، سنگینی گوش را نداره، میل به گوش را از بین میبره، منتها آسیب گوش را نداره. برابر این روایت دوم. خیلی خوب، البته روایات روی تخم مرغ تاکید داره به عنوان درمان نازاییه. بله هشاد همه تخم مرغ شامل بشه. حالا ما میگیم تخم مرغ، بطه بیض وقتی میگن در عربی هن تخم مرغ. حالا میخونیم، حالا نمیخونیم. روایتی داریم ان نبی من الانبیاء، یکی از پیامبران، شکا الالله قلت الناس فی امته، یه پیامبری به سوی خداوند تبارک و تعالی از کمی فرزندان امتش را شکایت کرد. فی امته، بله، او قلت الولد، کمیه فرزند ولد. فامره ان یاکل البیض، خداوند به او دستور داد که تخم مرغ بخوره. ففعلوا، اینها من کار را کردند. فکثر الناس فیهم، فرزندانشون زیاد شده، نسلشون زیاد شده، زارن هر دو. خب حالا یه سری توصیه هاییست. یه توصیه این است که، سوال این است که آیا زردی تخم مرغ سنگین تره یا سفیدیه؟ امروزه در طب امروزی میگن زردی تخم مرغ نخورید، کلسترول میاره، سنگینه، سفارش میکنن، تاکید دارن. ولی روایت ما درست برعکسه، روایت ما فرمود زردی خوبه، زردی تخم مرغ خوبه و سبکتر است. روایتی از امام صادق داریم، صادق الله فرماید مخ البیضیم، یعنی مغز تخم مرغ که همون زردیشه، خفیفون، سبک است، و البیاض ثقیل، سفیدی تخم مرغ سنگینه. پس این که امروز در طب امروزی تبلیغ میکنن، تبلیغ گستردهی میکنن که زردی تخم مرغ نخورید، سفیدی تخم مرغ اشکال نداره، این درست برعکس روایت، این کار عمدیه. در بیشتر موارد اینا روایت ما میخونن عکسشه، به ما میگن این معروف و شناخته شده است. ولی روایت دیگری داریم، شاید ازش جوری دیگه استفاده بشه. روایت از حمران ابن اعیان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، ان اناسا یزعمون ان صفرت البیض اخف من البیض، مردمانی ادعا میکنن که زردی تخم مرغ سبکتر از سفیدی تخم مرغ است. و قال الى ما یذهبون فی، دلیلشون چیه؟ امام فرمود دلیلشون چیه؟ فقلت یزعمون ان الریش من البیض، اینا اینجور ادعا میکنن که پر مرغ از سفیدی تخم مرغ، من البیض، و ان العظم والعصب من الصفره، استخوان و عصب از زردی تخم مرغ. فقال ابو عبد الله حسن فرشو اخفها، اگر چنین باشه که پر سبکتر است. این شاید این روایت و از این روایت این معنا به دست بیاد که زردی تخم مرغ سنگین تر است. زردی تخم مرغ زیاد خوب نیست، زردی تخم مرغ سفیدش خوبه، شاید از این روایت. ولی به نظر میرسه این معنا، این حرف درست نیست. امام نمیخوان بفرمایند که زرده تخم مرغ سنگین تر است، میخوان بفرمایند استدلال این آقایون نادرسته، اصل ادعاشون کار ندارن ولی استدلالشون نادرسته. امام چیزی که قبول نکردن استدلالشونه. اینا میگن چون سفیده تخم مرغ ازش پر به وجود میاد پس این سنگین تره. امام میفرمود اگر سفیده تخم مرغ ازش پر به وجود میاد، پر که سنگ سبکه، پر سبکتر از استخوان و عصب و امثال ایناست، پر سبکتره، پس این دلیلشون درست نیست. البته چیزی که امام میفرماید سبکی وزنیه، پر از نظر وزنی سبکتر از استخوان است، بله. ولی چیزی که مورد بحث است سبکیه از نظر غذایی و خوردن، آیا برای معده سنگین است یا سنگین نیست. سبکی و سنگینی مال هضم شدنش و زود هضم شدنش و دیر هضم شدنشه. امام میفرماید که اینا استدلالشون درست نیست، نمیخوام بفرماید زرده تخم مرغ سنگین تره چون استخوان ازش به وجود میاد، اینجوری نمیخوام بفرماید، خیلی استدلالشون درست نیست، همینقدر. بله؟ بله، استدلال رد کرده. ایشون اینا میفرمایند سفیده تخم مرغ سنگین تره. ان صفرت البيض اخف من البياض، زرده سبکتره، سفیده سنگین تره. امام فرمود دلیلشون چیه؟ اینا جواب دادن که از سفیده پر به وجود میاد. امام فرمود اگر از سفیده پر به وجود میاد، از زرد استخوان به وجود میاد، پس باید بگیم سفیده سبکتره چون پر سبکتره. دلیلشون درست نیست، نه ادعاشون. بله، دلیلشون درست نیست. بله، اینجوریه. امام بخواد بفرماید که این دعوا، این ادعای اونها بدون دلیل است، بدون دلیل درست و دلیل معتبر و علم در این زمینه ندارن، اطلاع ندارن. اطلاع فقط نزد اهل بیت است که اینا اطلاع بر این حقایق و بر این امور دارن. و بله، دلیل اینها اقتضای عکس داره. این چجور استدلالیه؟ این استدلال اقتضای عکس داره. ولی مطلب درست اونی که امام در اون روایت قبلی فرموده، مخ البیض خفیف و البیاض ثقیل. بله بله، خب دیگه امام فرموده که پر سبکتره.
پر سبکتره، همین استدلال گفتن که
پس سفیدی یعنی ایشون میگه اینهایی که اینجور استدلال میکنن باید بگن سفیدی سبکتر. این نوع استدلال نادرسته، نباید اینجور استدلال کنن، باید دلیل دیگری بیارن. خیلی خوب، حالا اون روایت اول هم از نظر سند معتبرتره و هم این روایت دوم هم چیز درصدی نیست که مخاطب بگه زرده تا خمر سنگین تره، صرفا استدلال اونها را رد میکنه. دومین سفارش این است که روایت داریم که زرده تا خمر قضا را حذف میکنه. چگونه است اینا میگن سنگین تره؟ بیشتر روایات ما میگه زرده تا خمر سبکه، بلکه قضا را حذف میکنه، سنگینی نداره، هیچ قضای سنگین را هم حذف میکنه. روایتی داریم فقط شکا رجلون، بله روایتی داریم عن علی ابن احمد ابن اشیم قال شکوتو الى الرضا، به امام رضا شکایت کردم، قلت استمراء الطعام، قضای من خوب هضم نمیشه، بدنم از این قضا استفاده نمی کنه. قال کل مخ البیض، امام فرمود مخ یعنی زرده تخم مرغ را بخور. ففعلت، منم خوردم، فانتفعت بی، دیگه قضای من خوب هضم میشد، به مرحله امرار و استفاده بدن از او رسید، انتفعت و نفع دیدم، پس این قضای سنگین را هضم میکنه. این پخته دیگه بله؟ کدوم مکارم الاخلاق؟ بله، البته حالا اینش ما چون یه روایت واحده خیلی روش نمیشه حساب کرد، یه روایتی است که از مکارم الاخلاق، بله یه روایت، ولی اینا بله حالا میاد، دلیلش میاد، دلیلش میاد. الان ببینید، الان این روایت خودش به تنهایی ضعیف السنده، ولی اینا به عنوان معید اون روایات دیگر معتبر که میگه سفیدی سنگین تره، معید اونه، به عنوان معید مطرح. خیلی خوب، روایت سوم سفارش شده که تخم مرغ را با پیاز بخورید. روایت شکا رجلون الى ابو الحسن علیه السلام، یک کسی به امام کاظم شکایت کرد، قلت الولد، کمی فرزند، فقال لی، اون شخص میگه امام به من فرمود استغفر الله، استغفار کن، و کل البیضه بالبصل، تخم مرغ را با پیاز بخور. در روایت دیگر فرمود انه یزید فی الجماع، عمل هم بستر جوزن را زیاد بکنه. روایت در باورقی مفصل آمده چگونه باید پیاز را ریز ریز کرد و با روغن زیتون را سرخ کرد و تخم مرغ محلی روش بریزند و بخورند، تقویت کننده جنسی. آره خیلی خوب، پس شاید این پیاز ضرر تخم مرغ را برطرف کند. عوارض چهارمین سفارش این است که فرماید تخم مرغ را با گوشت بخورید. بنده عرض بکنم که تخم مرغ با گوشت و پیاز بخورید، همون قضای مخلمه. روایتی داریم انه شکا نبی من الانبیاء الالله قلت النسل، یکی از پیامبران به سوی خداوند تبارک و تعالی از کمی نس شکایت کرد، فقال کل اللحم بالبیض، خداوند فرمود گوش را با تخم مرغ بخور. خیلی خوب، این هم یه روایت. پنجمین، شاید این گوش عوارض تخم مرغ را مهار کنه. و اما عوارض تخم مرغ و ضررهاش، بله البته زیاد روی و زیاد خوردن از تخم مرغ خوب نیست، عوارضش هم زیاده. در رساله ذهبیه و امروز آمده مداومتی اکل البیض، خوردن تخم مرغ به شکل مداوم، یعرض منه الکلف فی الوجه، این سبب لکه ها در صورت، لکه های سیاه رنگ، تیره رنگ، این چیزی که خانمان رنج میبرن، علتش خوردن تخم مرغ و زیاد خوردن تخم مرغ است. یعرض منه الکلف فی الوجه، کلف یعنی سیاهی در صورت، لکه های سیاه در صورت، بله، و پوست صورت را تغییر میده. روایت دیگر و کثرت اکل البیض، زیاد خوردن تخم مرغ و ادمانهی به طور مداوم تخم مرغ خوردن یورث الطحال، سبب بیماری طحال، بزرگ شدن طحال، و ریاحا فی رأس المعده، سبب نفخ باد در سر معده، و الامتلاء من البیض المسلوق، پر کردن معده با تخم مرغ آب پز، یورث الرب، سبب اسم رب اسم، و الابتهار یعنی گرفتگی کرونر قلب است، گرفتگی رگ قلب، ابتهار بله، و قطع شدن تنگی نفس و قطع شدن نفس که معلول گرفتگی کرونر قلب است. خیلی خوب، یک بله، پس خیلی نباید انسان زیاد تخم مرغ بخوره، زیاد روی نباید کرد. مستفاد از مجموع روایات که شاید بعدن بیاد این است که انسان در یک روز نباید یه دونه تخم مرغ کامل بخوره، نصف تخم مرغ، بله، مثلا نصف، کمتر از یک دانه تخم مرغ، بله، حالا حتی با گوشت اگر باشه، نصف تخم مرغ اگر باشه بهتره، ولی حالا یا با پیاز شاید مشکلش برطرف بشه و با گوشت برطرف بشه. ششمین سفارش این است که در رساله ذهبیه می‌فرماید وحذر ان تجمع بین البيض والسمك، در ما بین تخم مرغ و ماهی جمع نکن، در معده اینها را جمع نکن، فی المعده فی وقت واحد، در یک زمان، فانهما متى اجتمعا فی جوف الانسان، زیرا اگر این دو در درون انسان جمع بشن، ولد النقرس، سبب بیماری نقرس میشن، و القلنج، ورم روده میشن، و البواسیر، هموروئید است، و وجع الاضراس، تندون درد. پس نباید تخم مرغ و ماهی در درون انسان جمع بشن، نفرموده در معده، میفرماید در درون انسان نباید جمع بشن. معناش حتی صلاح این نیست که اینا در یه روز مصرف بشن، مگر اینایی که غذاشون سریع هضم میشه و از بدن خارج میشه، و الا افرادی است که در یه شبانه روز یک تخلیه انجام میدن، وقتی تخم مرغ خوردن دیگه ماهی نمیتونن بخورن، یا ماهی خوردن در اون روز نمیتونن تخم مرغ بخورن. جمع کردن صادقه در درون، و جمع کردن هم سبب کل این بیماری هاست، حتی سبب پیسی میشه. دیگه حالا به این سادگی نمیشه تصمیم گرفت دیگه، حالا از عسلیش بهتره، البته خواهیم خوند انشاءالله. وقت تمام شد، یک دایه بیماری بخونم. این بیماری سر است، بیماری سر یه حملات تشنجی است، اختلالات حمله‌ای در فعالیت مغز هست. حملات تشنجی، اختلالات حمله‌ای در فعالیت مغز هست. عود کننده مرتب انسان مبتلا میشه، با تشنج همراه هست، ولی ناگهان اتفاق میفته، ناگهان بیمار زمین میخورد و دچار انقباضات عضلانی شدید و غیر ارادی میشه. خیلی خوب، البته اینا مراتبی داره، سرع بزرگ و سرع کوچیک، و سرع بزرگ میفته ممکنه هم ادرار ازش خارج بشه، مدفوع خارج بشه. خب حالا در طب امروزی چی میگن؟ میگن یک قسمتی از مغز که سالم به نظر میرسه از نظر بالینی آزمایش عکس هیچ مشکلی نداره، منشأ بله انتشار جریان های الکتریکی غیر طبیعی است، یه نقطه ای از مغز که هیچ آسیبی هم نداره، هیچ ناهنجاری نداره، فقط الکتریسیته تولید میکنه، و این الکتریسیته سبب این اختلالات و این تشنج میشه. بله جریان های الکتریکی غیر طبیعی در مغز و اینو اینجوری میگن در این حد. بعد در میگن عاملش ناشناخته است، این بیماری ناشناخته، نمیفهمیم چیه، چی اتفاقی میفته، چرا این جریانات الکتریسیتی به وجود میاد، منشأش چیه، از کجا بیا. مغز سالمه، مغز هیچ علائم بالینی نداره، ولی در عین حال این جریانات الکتریسیتی به وجود میاد. ما بنابر روایت اینا اینجوری میگن قسمت کوچکی از بله مغز آزرده یا مغز تحت تأثیر تحریکات یک سلسله امواج غیر طبیعی از خود ساطع میسازد و این توسعه پیدا میکنه و انتشار پیدا میکنه به کل مغز، به سایر قسمت های مغز، و سبب بیهوشی میشه و بیشعوری میشه و این حمله ها به وجود میاد. ببین اینقدر علم تا اینجا میفهمه، ولی روایات ما علتش بیان میکنه، اینا نمیتونن بفهمن، نمیتونن تفسیر کنن علل این امواج و علل این آسیب چیه. روایات ما میفرماد علت جن، این منبع الکتریسیته جنه، اینا نمیفهمن این الکتریسیته منبعش جن است، این میاد و این الکتریسیته را تولید میکنه و چون اینها جن را نمیشناسن و قبول ندارن میمونن، میگن علتش نمیدونیم، نمیفهمیم، علت واقعا هم نمیفهمن. ولی در روایات اینجا بیان شده علت سر دو چیز میتونه باشه، یکی جنی که به انسان آسیب میزنه، یکی اینکه انسان در انعقاد نطفش جن میاد و مشارکت میکنه در انعقاد نطفه. بله به همین جهت این مسئله به وجود میاد. و اما راجع به درمانش در روایت ما بله 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 البته ممکنه بعضی تشنجا و سرعا به ظاهر علت دیگری داره، مثلا تب شدید یا ضربه مغزی، ولی اعتقاد بنده این است که اینا هم جنه. اینجا انسان وقتی تب شدید گرفت یا اینکه ضربه مغزی شد در نقطه ضعف قرار میگیره، اینا میان مسلط بشه، یکی از نقطه های ضعف انسان است. علی حال و اما درمانش یه درمان عاجل داره، کسی که قش کرده میخوای چیکار کنید، روایت داره که یه لیوان آب بگیرید روش آیت الکرسی بخونید و روی او بپاشید خوب میشه و دیگه عود نمیکنه، حملش عود نمیکنه. درمان دیگرش داروی سر است، یه داروی ترکیبی داریم به نام داروی سر و درمان اصلی و ریشه‌ایش بخور حضرت مریم که این درمان بسیار خوبی است علاوه بر حرز حضرت هم. بله البته سر مختلفه، گاهی همراه با تشنج است، گاهی همراه با تشنج نیست. سر بزرگ داریم، سر کوچک داریم، سر کوچک ممکنه یه تیکی یه لحظه ای از این دنیا میره تو دنیای دیگر، فقط بدون تشنج. تشنج یعنی انقباض عضلات.